همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه‌ای که شنیدید مستند خط مقدم بود، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه هم همراه ما باشید و تاریخ شفاهی حج رو به اتفاق مرور بکنیم. لطفاً برنامه محرمانه رو بشنوید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
دو سه تا خاطره حالا تو ذهنم الان فل بداهه اومد. یکی بحث
من گفتم شما لایق اداره حرمین شریفه نیستیم.
چهار دهه فراز و فرود حج و زیارت در ایران.
تعداد از دوستانمون رو بسیج کردیم برن ببینن اطلاعات بیارن، گفتن خیلی اوضاع به هم ریخته است.
امام شروع کردیشون صحبت کردن که عربستان سعودی کاری نکن، نه شیخی بماند نه کسی بماند و اینا. تون بلا فاصله فقط پیام داد سریع کار حجاج ایران رو کمک کنید.
ناگفته های حج، عمره و زیارت عتبات عالیات از زبان کارگزاران و مسئولان سازمان حج و زیارت در محرمانه.
پیش از انقلاب اسلامی اعزام زائران ایرانی به سفر عمره مفرده به صورت بسیار محدود و اون هم در ایام نوروز انجام می شد. بعد از پیروزی انقلاب مذاکرات برای آغاز سفر عمره انجام و با موافقت عربستان سعودی اعزام عمره گذاران از سال 63 آغاز شد.
محمد حسین رضایی زاده 1327 در اصفهان، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1363 تا 1382.
مجموعاً کار زیبایی بود برای اینکه عمره را بیفته. دو سه علت هم داشت، یکی اینکه مردم بتونن از این سفر استفاده بکنن، یه علت دیگه‌اش هم این که ما در حج افرادی که داریم که مستحبی میخوان برن حج، اگر راه عمره باز بشود بخشی از اینا میان عمره میروند، که حتی تو مسیر اینو نشون داد که عمره میتوانست جایگزین حج مستحبی باشه که افراد میخوان برن و ما تلاش کردیم که بحث عمره رو راه بندازیم.
تصمیم بر این شد که ثبت نام جدید برای پذیرش دو ساله انجام بشه و ودیعه ثبت نام هم حدود 100 هزار تومان تعیین شد. سال 1374 1,050,000 نفر برای سفر عمره ثبت نام کردند.
علی لیالی زاده 1337 در نکا، ورود به سازمان حج و زیارت سال 1370، رئیس سازمان حج و زیارت از سال 1388 تا 1391.
ثبت نامای سال 63 هم از حج به عمره ادامه پیدا کرد. از سال 64 که اعزام ها شروع شد از قبل ثبت نامای جدید، استظهار دارید که عمره ثبت نام شده بود با مبلغ ودیعه 10,000 تومان و حج تمتع هم 27,000 تومان در سال 63. در سال 63 با مبلغ 27,000 تومان برای حج تمتع 1,000,000 نفر ثبت نام کرده بودند، که اون موقع 1,000,000 نفر 27,000 تومان 27,000,000,000 تومان پول جمع شده بود. در زمانی بود که 27,000 تومان پول سنگینی برای یک فرد بود، اما 1,000,000 نفر ثبت نام کرده بود. در سال 75 یا 76 دیگه تعداد عمره های در صف کاهش پیدا کرد و بنا شد که ثبت نام جدید داشته باشیم. ما قرعه کشی کردیم، حدود 200,000 نفر رو برنده اعلان کردیم، دو تا برگه درست کردیم. نتیجه قرعه کشی رو یکی در با رنگ آبی، یکی هم با رنگ قرمز. رنگ قرمز برگه هایی بود که اشخاص قرعه به نامشون نیفتاد، رنگ های آبی برگه هایی بود که قرعه به نامشون افتاد. بنا شد که از طریق پست این برگه ها رو به در خونهاشون بدیم. این از قول آقای رضایی من دارم عرض میکنم. تو همین اسنا آقای رضایی بعدا اومد به ما گفت، ما برگه ها رو هم، ما که میگم یعنی سازمان تعریف کرد، برگه ها رو چاپ کردیم. حدود 800,000 برگه قرمز چاپ شد، حدود 250,000 تا برگه آبی چاپ شد که بگیم شما خوشحال باشید که قرعه برام تمام، شما هم برید پولتون رو پس بگیرید، سپردن رو پس بگیرید. آقای رضایی یک جلسه یا دیداری با آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور داشتن، برگشتن اومد اینجا، گفت آقای هاشمی گفت که چرا میخواین پول مردم برگردونید؟ مردمی که اومدن عمره ثبت نام کردن این پول رو دیگه از خودشون خارج کردن، مردم رو وادار نکنید که برن پولشون رو پس بگیرن، اما مخیر بذارید، بگید که هر کسی میخواد بره، اونی که قرعه در نیومد اگه میخواد بره پولش پس بگیره میتونه پس بگیره، ولی اگر پس نگیره در سری بعد در اولویته. و ما اون برگه ها رو توضیح نکردیم، اعلان کردیم برگه های آبی برنده، اونایی که برگه برشون نیومد یا احیانا حالا برگه توضیح کردیم یادم نیست، اونایی هم که برنده نشدن مختار هستن برن پولشون رو پس بگیرن تو سری ثبت نام بعدی ثبت نام بکنن، یا اینکه نه اگر پولشون باشه تو سری بعدی ثبت نام در اولویت هستن. من فکر نمی کنم 1% از اونایی که قرعه به نامشون در نیومد مراجعه کرده باشن و پولشون رو پس گرفته باشن. اون موقع هم بحث سپرده و بحث سودم برای پولا متصور نبود، سپرده علل حساب بود، هیچ سودی به سپرده گذار تعلق نمی گرفت، لذا کسی که 100,000 تومان میداد انتظاری بود که 10 سال بعد اگه نوبت شد تا پولش هم 100,000 تومانه بقیه رو بازی عجیب بده.
سال 1390 مسئولان سازمان حج و زیارت متوجه شدند که حدود 800,000 نفر در صف انتظار برای عمره مفرده هستند. این یعنی سال بعد دیگه همه افراد در انتظار به این سفر مشرف میشن و دیگه کسی در صف انتظار باقی نمیمونه. از طرفی قرار بود سالی 100,000 نفر به این ظرفیت اضافه بشه تا به 1,000,000 نفر برسه. آقای لیالی خرداد سال 1390 در جلسه شورای عالی حج این مطالب رو بیان کرد و گفت باید در سال جاری ثبت نام جدید انجام بشه.
من پیشنهادم این بود که رقم ودیه که از مردم میگیریم 500,000 تومان بیشتر نباشه. میدونید که رقم ودیه با تعداد کاملا یک رابطه داره. شما هرچه رقم ودیه بره پایین تعداد ثبت نام شده میره بالا. آقای رئیس جمهور سوال کرد آقای احمد نژاد که شما الان کف نرخ اعزام حجتون عمرتون چقدره؟ گفتیم 800,000 تومان. اون سال پایین ترین نرخ اعزام عمره 800,000 تومان بود، بالاترین 1,100,000 تومان بود. ایشون گفتن خب شما حداقل بواسطید در موقع ثبت نام پایین ترین نرخی که الان دارید اعمال میکنید، سالی قطعا گرون میشه، پایین ترین نرخ رو باید سوت نرخ ثبت نام بیارید و همه پذیرفتن. بحث بود بین ردی 800,000 تومان یا 700,000 تومان. آقای احمد نژاد گفت که من اینو با آقای حسینی وزیر ارشاد در یه جلسه هماهنگ میکنم، رقمشو به شما میگم، خطاب به من. تعدادم اینجا اصلا مطرح نشد چون تعداد دست ما نبود، ما نمیدونیم مردم چقدر استقبال میکنن. اومدیم تو جلسه برنامه‌ریزی به اسه روی کردهای مختلفی بحث شد، اینکه ما از اول بگیم 200,000 نفر بیشتر ثبت نام نمیکنیم صف میشد، از لحاظ امنیتی ما خلاف امنیت عمومی عمل میکردیم. توی گفتگوهای خودمون گفتیم مبنای 800,000 تا چون عمل کرده بودیم شد سالانه 800,000 تا، گفتیم 3 سال رو هم ثبت نام بکنیم، 3 تا 800,000 تا 2,400,000 تا 2,500,000 تا. اومدیم سقف تعیین نکردیم، زمان تعیین کردیم، گفتیم 1 ماه. هر کسی یه تحلیلی میداد، یکی میگه وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، اصلا 1 ماه زیاده، ثبت نام نمیکنن، خالی میمونه. یکی میگه بابا ممکنه اضافه ثبت نام بکنن. چون هیچ مبنای آماری نداشتیم که بگیم مردم چگونه رفتار میکنن. بعد از اینکه ثبت نام انجام گرفت، اگر تعداد از 2,500,000 تا بیشتر شد قرعه کشی میکنیم، آنانی که قرعه به نامشون در اومد اولویت دارن، اونایی که قرعه بهشون در نیومد دارن پولشون رو پس بگیرن. این دیدگاهی بود که به اسم مقام اعظم رهبری روی این دیدگاه مصر بود. 3-4 روز بعد آقای دکتر حسینی مکتوب به ما اعلان کرد رقم دریافتی علل حساب از زائران 800,000 تومان. بانک ها هم شدن 2 تا بانک ملی و ملت، ملت به دلیل اینکه دور قبل ثبت نام داشت، ملی به دلیل اینکه اساسا بانک دولتی بود، از قدیم الایام هم کار ثبت نام انجام میداد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
این بار کارگزاران حج و زیارت ناگفته ها را روایت می کنند.
لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر، الله اکبر.
ساعت 9 صبح از رادیو معارف.
لا اله الا الله.
شهریور 1390 ثبت نام عمره مفرد آغاز شد. آمار ثبت نام کنندگان بسیار فراتر از حد تصور مسئولان امر بود. 6,500,000 نفر ثبت نام کردند که با احتساب رقم ودیعه 800,000 تومان 5200 میلیارد تومان به حساب دو بانک ملی و ملت واریز شد. مذاکرات در بعثه رهبر معظم انقلاب به این نتیجه رسید که نام 2.5 میلیون نفر بعد از قرعه کشی اعلام بشه و بقیه افراد ودیعه‌شون رو پس بگیرن. اما اتفاقی که در دهه 1370 افتاده بود تکرار شد.
من به عنوان رئیس سازمان اجرایی رفتم پیش رئیس جمهور، همون کاری که رئیس سازمان قبلی کرده بود. شاید منم بر اساس همون تداعی رفتم، گفتم آقای رئیس جمهور، که شما رئیس شورای حج هستید، رئیس جمهور مملکت هم هستید، قصه ثبت نام این شد. ثبت نام کردیم، 6,500,000 نفر ثبت نام کردن، هر کدوم 800,000 تومان ودیعه دادن، 5200 میلیارد تومان پول جمع شد. در بعثه و شورای برنامه‌ریزی بعثه بحث شد، گفتیم اگر تعداد ثبت نام به 2,400,000 نفر رسید، هر نفر هر سال 800,000 نفر برای 3 سال کافی کم بود، حالا بعدن ثبت نام میکنم اضافه بود قرعه کشی میکنن اینا برگردن پولشون رو. مثل اینکه ایشون سابقه رو مطالعه کرده بود، گفت چرا برگردن، چه الزامی ده مردم رو، چرا شما ملزم به کاری میکنید که ممکنه تایید دلشون این نباشه، بذارید آزاد، بذارید مردم رو، منتها به مردم اعلام بکنید شما قرعه به نامتون در نیومد، میتوانید بروید پولتون پس بگیرید، حداقل زمانی که اینا که قرعه برنشون در اومد 3 سال آینده است، شما اگرم بمانید 4 سال بعد شما خواهید رفت، فردا نبید آقا نوبت من چی شد. اما ملزه الزام نکنید مردم بیان پولشون پس بگیرن. چرا مردم به کاری که خودشون با میل اومدن انجام دادن، حالا شما میخواید اینا رو برگردن؟ این حرف زد رئیس جمهور. آقای لیالی، مردم هزینه سفر حج و زیارت خودشون رو جز پول حساب نمی کنن. وقتی که من فردی این پول داد، اصلا دل واپس اون پولش نیست. چرا خواسته درونی مردم رو شما میخواید خرابش بکنید؟ این یک استدلال بود، یه دیدگاه بود. حالا اینکه چرا رئیس جمهور همچی دیدگاهی داشت به من ارتباطی نداشت. ما اومدیم عین این نکته رو به آقای قاضی اسکن منتقل کردیم، گفت آقای رئیس جمهور میگوید که مردم رو الزام نکنید، مردم رو تحت فشار قرار ندید که بریم پولشون پس بگیرن. تا زمانی که من بودم آمار انصرافیمون به 60,000 نفر نرسید. این نشون میده که مردمی که آمدن ثبت نام کردن اصلا دنبال این که چه زمانی برون چه زمانی نروند نبود.
با ابلاغ رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار شد قرعه کشی فقط به تعیین اولویت عمره گذاران اختصاص پیدا کنه.
چون سری اولویت های قبلی تا 300 اعلان کرده بودن تو ثبت نام قبلی، ما این اولویت ها رو بر اساس برنامه نرم افزاری تعریف کردیم از 300 تا 600 و بعد اعلان کردیم که 301 الی 600. بعدم تو مصاحبه اعلان کردیم آقایی که 600 اولویتته، حداقل زمان انتظار نوبت اعزامت میشه 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، و شما اگر نمیخوای منتظر 6 سال دیگه بمونی برو پولت پس بگیر. ما تو مصاحبه اصرار کردیم به این که اگر کسانی که زمان طولانی میشه برو پولشو پس بگیرن. ابتدای انبنا به این بود که اگر 2,400,000 نفر بیشتر ثبت نام نکنن ما خیلی خوشحال خواهیم بود، و اگر بیشتر ثبت نام کردن 2,400,000 نفر قبول شده و بقیه رو الزام بکن بگه پولشون پس بگیر. این بحثا تو بعثه شد، اما دولت یه چیز دیگه گفت. حالا این که در مقام اجرا آیا نظر رئیس جمهور و یا وزیر ارشاد رو ما بایستی اعمال میکردیم یا نظر بعثه مقام معظم رهبری رو، عرض کردم این نظر دولت رو باز ما با آقای قاضی اسکر منتقل کردیم و با توجه به نظر آقای قاضی اسکر، نه اینکه ایشون موافق بود، ولی ایشون مطلع بود که دولت میگوید همه رو قرعه بنداز، دولت میگوید 800,000 تومان، و جهت استزارشون ملکات رو منتقل میکردیم. انهایه نتیجه این شد که خب قرعه کشی صورت گرفت و مردم هم خوشحال بودن از اینکه کسی باطل نشد به قول خودشون، یا کسی خدای متعال اسم او رو از سفر حج خط نزد، چون این اصطلاح تو عامیانه مطرح میشد.
در ایام حج امسال از رادیو معارف بشنوید محرمانه، مرور مهمترین رخدادهای حج در تاریخ انقلاب اسلامی.
خرداد 1391 آقای لیالی از ریاست سازمان حج و زیارت کنار گذاشته شد، در حالی که قرار بود در مدت 3 سال تعداد عمره‌گذاران ایرانی به 1,000,000 نفر افزایش پیدا کنه. در همون سال اول این عدد به 400,000 نفر کاهش پیدا کرد.
متاسفانه اتفاق بعدی که اتفاق ناخوشایندی بود، مسئله تغییر در ناخوشایند، نه از منظر من، از منظر مردم عرض میکنم، عملیات مسئول سازمان تغییر پیدا کرد و درست عمره بعدی یه دفعه جمعیت 800,000 تا که ما بنا داشتیم بکنیم 900,000 تا، دوستان ما بردن کردن 400,000 تا. خب وقتی که عدد میاد یک سال عمره میشه 400,000 تا، زمان طولانی میشه. اینجا بود که دغدغه هایی که به اسم مقام معظم رهبری داشت بیشتر بروز کرد. درست هم بود اگه قرار باشه که ما 6,500,000 نفر رو سالانه 400,000 نفر اعزام بکنیم، خواهی یه چیزو نزدیک در 12 ساعت طول میکشه. حرف درستی بود. من با استدلال عرض میکنم که کم کردن عمره یک حرکت اشتباه بود.
تصمیم داخلی بود؟
ببین، تصمیم نمیگم بود یا نبود، بی‌سلیقگی بود، ناآشنایی به مجاری کار بود. اگر بحث تخریب مسجد الحرام و بازسازی موجب کاهش زائر شد، خوشحال برای دیگر کشور کاهش اتفاق نیفتاد، فقط برای ایران اتفاق افتاد. اصلا چنین چیزی نبود. البته سعودی ها همیشه دنبال کاهش زائر ایرانی هن. اصلا تردید نکنید شما. تو حج کاهش رو تونستن اعمال بکنن که اونم باز میشد جلوش گرفت. کما اینکه این قاعده از قدیم الایام بود، ولی هیچ وقت ما تابع این قاعده نبودیم. یعنی با تعامل، با گفتگو میگفتن جمعیت شما 65 میلیون، شما 65 هزار تا زائر سهمتونه، ولی ما زائرمون شد 97 هزار تا. اما چه اتفاقی تو یک دفعه تو سال بعد تعداد زائران میان بر اساس آمار جمعیت نفوس تقلیل میدن، 30 هزار تا زائر ما رو کم میکنن؟ این نبود مگر بی تدبیری؟ نبود مگر ناآشنایی به کار؟
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، 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 ان الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، 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 إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
بخشی از تاریخ شفاهی حج رو در برنامه محرمانه شنیدیم، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 9 ساعت و 20 دقیقه از امروز شنبه 25 مرداد ماه رو به اتفاق پشت سر گذاشتیم و بنده و دوستان عزیزم در رادیو معارف افتخار خدمتگذاری شما عزیزان رو داریم. امروز 25 ذی‌حجه است، سال روز نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت عصمت و طهارت و فرزندان بزرگوار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر خوبه که امروز به صورت ویژه تلاش بکنیم که شناختمون رو از این عزیزان بیشتر بکنیم، همین بزرگوارانی که پیامبر در حقشون فرمود اهل بیت من مثل کشتی نوحند، هر کس بدان پیوست نجات یافت و هر کس تخلف ورزید به هلاکت رسید.
بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبلين هما لجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما وشبليهما نجل زكي. وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعليم وتقي ونقي وبموسى وعليم وتقي ونقي وبسجاد وبالباكر والصادق حقا وبموسى وعليم وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي. بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. أجب الآن دعانا
أجب الآن دعانا وترحم حضرانا فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي فاقض حاجاتهم الكل إلهي بعلي
وعليهم صلواتي وسلامي بألوف وبليل ونهار وغداة وعشي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي بمحمد وعلي وبأولاد علي آمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک بار دیگه سال روز نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت پیامبر رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که همه ما همیشه قدردان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم. سوره انسان 76 سوره قرآن کریمه و اسم‌های دیگه هم داره. دهر و یا هل اتی اسم‌های دیگه این سوره هستن که این نام‌ها از کلمات اوایل سوره گرفته شده. البته هل اتی مشهورتره، این سوره مدنیه و 31 آیه هم داره. اما موضوع مهمتر شأن نزول این سوره است که درباره حضرت علی، فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده، به ویژه از آیه 5 به بعد که می‌فرماید نیکان از جام‌های می‌نوشند که آمیخته با کافور است، چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و آن را به هر جایی که خواهند روان می‌سازند، به نذر وفا می‌کنند و از روزی که شر آن همه جا را فرا گرفته می‌ترسند و طعام را در حالی که خود دوستش دارند به مسکین و یتیم و اسیر می‌خورانند. جز این نیست که شما را برای خدا اطعام می‌کنیم و از شما نه پاداشی می‌خواهیم و نه سپاسی. ما از پروردگار خود می ترسیم در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولناک است. خدا ایشان را از شر آن روز نگه داشت و آنان را تراوت و شادمانی بخشید. به پاداش صبری که کرده اند پاداششان را بهشت و حریر قرار داد. بله دوستان، سوره دهر سند ارزشمندی بر فضیلت اهل بیت پیامبر علیهم السلام. درود و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم و خاندان بی‌نظیر اون حضرت. خیلی متشکرم که شما عزیزان همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در این روز بزرگ و انشالله همکاران خوبم در برنامه تبسم ملکوت تا لحظات دیگه ویژه برنامه خودشون رو به مناسبت نزول همین آیات تقدیم شما عزیزان خواهند که امیدوارم بشنوید و مورد استفادهتون هم قرار بگیره. لطفاً در این لحظات هم با ما همراهی بفرمایید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم و همینطور مناسبت امروز با همکاران خوبم در روابط عمومی در میون بذارید. 0253291551 و 0253291552 شماره های تلفن و 30553 هم شماره پیامک رادیو معارفه که در اختیارتونه برای اینکه ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. خیلی متشکرم از همراهیتون. لطفاً به مدت 85 دقیقه با همکاران خوبم در ویژه برنامه به مناسبت نزول آیات ولایت همراهی بفرمایید. لطفاً تبسم ملکوت رو بشنوید. What?